subscribe kay.
ولسی جرگه افغانستان با سخنان بانوی اول کشور واکنش نشان داد، این که رولاغنی چه گفته تا دقایق دیگر خواهید شنید. و انتظار می رود اداره دارویی اروپا امروز با تطبیق واکسین کرونا شرکت های فایزر و بایو انتیک اجازه دهد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 5 به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم. معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه تا لحظات دیگر. حالا مقیم نایب با خبرهای مهم با شماست.
سرخط خبرها. نیروهای اردوی ملی دو تیاره بدون سرنشین طالبان را در لوگر سقوط داده. در عملیات نیروهای نظامی افغان 15 شورشی طالبان در هلمند کشته شدند. اتحادیه اروپا امروز به تطبیق واکسین فایزر بیو انتیک چراغ سبز نشان داده است. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در ملاقات با محمد طاهر زاکرزاده رئیس مجلس نمایندگان این کشور در مورد روند صلح افغانستان صحبت کرده. مجیب الرحمن رحیمی مشاور ارشد شورای عالی مصالحه ملی امروز در این مورد برای رادیو آزادی از دوشنبه پایتخت تاجیکستان گفت:
در این نشست روی تلاش‌های صلح در افغانستان، نقش تاجیکستان، نقش کشورهای منطقه در حمایت از تلاش‌های صلح و همچنان روابط میان اعضای پارلمان دو کشور و روابط دو جانبه مورد بحث قرار گرفت.
رحیمی گفت که آقای عبدالله قرار است که امروز با صدر اعظم و وزیر امور خارجه تاجیکستان ملاقات کند و فردا هم با رئیس جمهور آن کشور امام علی رحمان. آقای عبدالله صبح امروز وارد دوشنبه شد. قول اردوی 203 تندر در لوگر میگوید که آنها تعدادی از شورشیان طالبان را کشته و همچنان دو تیاره کشفی بی سرنشین آنها را از بین بردند. احمد شکیل تسل سخنگوی لوای چهارم پیاده این قول اردو به رادیو آزادی گفت عملیات در ولسوالی چرخ لوگر راه اندازی شده و در نتیجه آن دو تبعه چچن وابسته به طالبان کشته و 6 تن دیگر آنها زخمی شدند. تسل بیشتر گفت:
با کمک قوای توپخانه نو دیسی دو تیاره درون استخباراتی و کشفی طالبان که قدرت انتقال دو سه بمب را دارند از بین برده شد. این تیاره ها توسط کامپیوتر رهبری می شوند.
او افزود در این عملیات که از روز پنجشنبه به این سو ادامه دارد و نیروهای امنیتی و دفاعی افغان صدمه نرسیده. طالبان تا کنون در این مورد به رسانه‌ها چیزی نگفتند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در ولسوالی‌های ناوه، گرشک و نادلی هلمند 15 شورشی طالبان کشته و 4 تن دیگر آنها زخمی شدند. در خبرنامه وزارت آمده که در عملیات دیروز نیروهای افغان از حمایت قوای هوایی برخوردار بودند. طبق خبرنامه شورشیان می‌خواستند که بر قرارگاه امنیتی در سی ولسوالی هلمند حمله کنند. طالبان تا کنون در این باره به رسانه‌ها چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. انتظار می رود اداره ادویه اروپا امروز به تطبیق واکسین ویروس کرونا چراغ سبز نشان دهد که شرکت های فایزر امریکا و بیو انتیک جرمنی مشترکاً آن را تولید کردند. تایید اداره ادویه اروپا راه را برای 27 کشور عضو اتحادیه اروپا می گشاید که کمپین واکسیناسیون را تا پایان سال آغاز کنند. قرار بود که این اداره در هفته آینده در این مورد تصمیم بگیرد، اما پس از اینکه بریتانیا، کانادا و ایالات متحده تطبیق واکسین را به طور عاجل تصویب کردند، کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیشتر زیر فشار قرار گرفتند. اما این اداره تصمیم درباره تطبیق واکسین مدرنا را در 6 ماه جنوری تایید خواهد کرد. انتظار می رود که نخستین دوز واکسین کرونا تولید شرکت مدرنا امروز دوشنبه در امریکا تزریق شود. مجوز استفاده اضطراری این واکسین به روز جمعه صادر شد. اما نگرانی ها در باره شیوع یک نوع تازه ویروس کرونا در بریتانیا این خبر مثبت را تحت شعاع قرار داد. شماری از کشورهای اروپایی سفر به بریتانیا را ممنوع کردند. واکسن کرونا تولید شرکت مدرنا دومین واکسنی است که در امریکا تطبیق می شود. و قزاقستان می گوید تولید واکسن اسپوتنیک وی روسیه آغاز کرده است. این کشور در نظر دارد که از شروع سال جدید میلادی کمپاین گسترده ای را در برابر ویروس کرونا آغاز کند. اسکر مامین صدر اعظم قرقیزستان امروز دوشنبه پروسه تولید واکسن اسپوتنیک وی را در مجتمع دواسازی شهر قرغنده در مرکز این کشور رسما افتتاح کرد. دفتر خدمات رسانه‌ای دولت قزاقستان گفت که در دور نخست کارکنان صحی، معلمان، شاگردان و محصلان، افسران پلیس و آنان واکسن می شوند که بیشتر در خطرند و در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا قرار دارند. پیش از این روسیه تطبیق این واکسن را آغاز کرده. اداره ادویه اروپا تا کنون این واکسن را تایید نکرده است. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه به وقت افغانستان شد. واکنش تند رئیس ولسی جرگه افغانستان به سخنان بانوی اول کشور.
متاسفانه بانوی اول کشور بی حرمتی و توهین نابخشیدنی را مرتکب شده است.
وکیلان مقامهای امنیتی را استجواب می کنند.
در اواخر ما شاهد رویدادهای خونینی هستیم که هر روز متاسفانه تکرار می شد.
افزایش علاقمندی دختران به ورزش در دایکندی.
علاقمند ازیشتم که باید در بخش بانوان فعالیت کنم، چون یک زن بودم در این فکر بودم که حتما موفق میشم.
برنامه های حقوق کودکان و ورزش را نیز خواهید شنید. من ژکفر احمدی با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شما هستم. خوش آمدید. ولسی جرگه افغانستان با سخنان اخیر رولا غنی بانوی اول کشور واکنش تند نشان داد. رولا غنی در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی گفته که ولسی جرگه با محل خرید و فروش رای مبدل شده. این پس از آن است که ولسی جرگه با چند نامزد وزیر و نامزد ریاست افغانستان بانک رای اعتماد نداد. جاوید حسنزاده از کابل گزارش میدهد.
برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند رولا غنی بانوی اول باید به خاطر اظهارات اخیرش در مورد ولسی جرگه معذرت خواهی کند. بحث آزاد نشست روز دوشنبه ولسی جرگه بیشتر روی امین موضوع متمرکز بود. میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه پس از واکنش نمایندگان ولسی جرگه گفت که بانوی اول اجازه ندارد که قوای مقننه کشور را توهین کند. آقای رحمانی گفت که هر نماینده ولسی جرگه حق دادن رای تایید و یا رد به وزیران پیشنهادی حکومت را دارد و این حق را هیچ کسی از آنها گرفتن نمیتواند.
متاسفانه بانوی اول کشور بجای مراد نمودن قلمرو سلطهای قوای مقننه و احترام به اراده صاحبان اصلی حاکمیت، بی‌حرمتی و توهین نابخشیدنی را مرتکب شده است. علل خصوص از جانب خانم رئیس جمهور کهنیت موقعیت حقوقی و اداریشان در هیچ سندی تا هنوز روشن نگریده است. بدین وسیله ولسی جرگه اجازه نمیدهد که اشخاص غیر مسئول و مجهول المسئولیت به اراده نمایندگان مردم توهین نماید.
اعضای ولسی جرگه هشدار دادند که در بودجه مالی سال آینده خورشیدی امتیازات مالی دفتر بانوی نخست را تصویب نخواهند کرد. رولا غنی همسر محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان پنجشنبه گذشته در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی در واکنش به رد نامزد وزرای وزارت معارف و امور زنان ادعا کرد که ولسی جرگه به میدان خرید و فروش رای مبدل شده است.
متاسفانه وقتی که برای تایید وزیرها اونا جمع شدن، پارلمان با یک سویه بسیار پیان کار کنه، و یک میدان که اینا جرگه هستند، پلیسی جرگه هستند، جرگه هستند، باید احترام آنها بحث کنین، مغز موضوع بفهمین چی کنین. اونا با یک میدان فروش و خرید تبدیل شدن.
خانم غنی در این مصاحبه همچنین گفت که اگر ولسی جرگه بخواهد و یا نخواهد، وزیران رد شده وزارتخانه های معارف و امور زنان با کارهای خود ادامه می دهند. اما رئیس مجلس در نشست روز دوشنبه ولسی جرگه گفت که نامزد وزرای رد شده دیگر حق ادامه کار را ندارند. او از رئیس جمهور خواست که بجای آنان افراد دیگر معرفی کند. قابل یادآوری است که در دوره گذشته تقنینی نیز بر اعضای ولسی جرگه چنین اتهام‌های وارد شده بود، اما مجلس این اتهام‌ها را رد کرده بود. ولسی جرگه حدود یک ماه قبل از میان نامزد وزرای معرفی شده برای 20 نامزد وزیر رأی اعتماد داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اسدالله سعادتی، معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، میگوید که گفتگوهای صلح باید بدون تأخیر در زمان تعیین شده از سر گرفته شود. بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. اما حالا میپردازیم به تصمیم ولسی جرگه افغانستان برای استجواب مقامهای امنیتی کشور. میرحمان رحمانی رئیس جرگه امروز ادعا کرد که مقامهای مسئول وظیفه خود را در زمینه تأمین امنیت درست انجام ندادند. این اقدام یک روز پس از حمله مرگبار در کابل صورت میگیرد، حمله ای که دست کم 9 کشته و 20 زخمی به شمول خان محمد وردک، یک عضو ولسی جرگه، بر جای گذاشت. در همین مورد با حجت الله خردمند، نایب منشی ولسی جرگه افغانستان، صحبت کردم و ابتدا از او پرسیدم که اداره های امنیتی چه کرده می توانند که فکر می کنند تا اکنون انجام ندادند.
قسمی که شما هم در جریان هستین و راپورایی که بر ما مواصلت میکنه از بخش استخباراتی و امنیتی، طالبا تصمیم گرفتن که در این اواخر باید اعضای مجلس نمایندگان و اعضای شورای ولایتی را در ولایات هدف قرار بدن که این تصمیم طالبا در کویته گرفتن. توقع ما و تمام اعضای مجلس نمایندگان از وزیر داخله، وزیر دفاع، رئیس امنیت ملی، تنها در ارتباط به تامین امنیت وکلا نه، در ارتباط به تامین امنیت کشور بالاخره، در ارتباط به تامین امنیت کابل خصوصا در اواخر ما شاهد رویدادهای خونینی هستیم که هر روز متاسفانه تکرار میشه. طالبا هر روز فاجعه خلق میکنن. تنها نماینده مجلس نه که هموطنان عزیز ما متضرر میشن و هر روز شهید داریم. هر روز در این وطن متاسفانه با خون هموطنان ما جوی خون جاری میشه. خواست و توقع مردم افغانستان و نمایندگان مردمانی است که نیروی بخش‌های سکتور امنیتی باید جدی‌تر باشند، فعالیت خود افزایش بدن، چون طالبان آخرین زورآزمایی خود در برابر مردم افغانستان در شب روز میخواهند انجام بدن. و خواست و توقع مردم افغانستان و نمایندگان مجلس از حکومت هم است که باید جدی‌تر و اقدامات
آقای خیرتمند
جدی‌تر انجام. سلامت
بفرمایید. طوری که شما هم گفتین، پیش از این فعالای حقوق زن و روزنامه‌نگارا در گوشه‌های مختلف افغانستان هدف قرار گرفتن، اما انتقاد وجود دارد که چرا شما حالا صدای اعتراض بلند کردین بعد از حادثه دیروز که در او یک عضو ولسی جرگه خان محمد وردک زخمی شد؟
نه خیر، ما همیشه اعتراض بلند کردیم، همیشه وزرای بخش سکتور امنیتی را، همیشه ما اگر در تالار عمومی در مجلس نخواستیم، در کمیسیون امنیت داخلی، کمیسیون امور دفاعی همیشه خواسته شدن و وضاحت خواسته شده و فشار آوردیم بالاشان که باید اقدامات جدیتری در ارتباط داشته باشند. و امروز ما ممکن شما جلسات مجلس جرگه را تعقیب بکنید در ارتباط با ناامنی های اخیر. همیشه ما صدای خود را بلند کردیم، همیشه انتقاد داشتیم از ضعف نیروهای امنیتی، خصوصا بخش استخباراتی که در این شب و روز متاسفانه عملات زیاد شده. ما همیشه داشتیم، ما همیشه داریم و وزیر داخله، وزیر دفاع، رئیس امنیت ملی همیشه در کمیسیون ما از اونها خواسته بالاخره در ارتباط با ناامنی ها تنها به خاطر زخمی شدن آقای وردگ نبوده.
بله.
ما همیشه چیز داشتیم.
جناب خیرتمند، شماری از مقام های امنیتی و دفاعی میگن که خود تعداد از اعضای شورای ملی هم همکاری لازم نکردن در قسمت تامین امنیت. مثلا مثال میتن از استفاده از موترهای شیشه‌سیا که میتونه به ناامنی کمک بکنه. چیست پاسخ شما؟
درسته، ممکن شاید کسایی باشن که شیشه‌های موترشان سیاه باشن، ولی ما در این باره چیزی گفته نمیتونیم. ولی اکثرا کسایی که در اعضای ولسی جرگه در ارتباط با امنیت امنی ها، خصوصا موترهای شیشه‌سیا که برای مخالفین زیاد کمک میکردن، فیلم‌های شیشه خود کندن. امروز با شیشه سفید در شهر بازار میرن و حتی ما به خاطر استفاده از پلیت واوجیم که پلیت غیر قانونی بود که بالاخره توسط وزارت داخله پلیت برای اعضای شورای ملی توزیع شده که به خاطر جلوگیری از همچو چیزا، و ممکن کسایی باشند که شیشه‌های موترشان سیاه باشه، از حکومت افغانستان از مسئولین بخش خواهش میکنیم که کسایی که از اعضای شورای ملی هستند شیشه‌های موترشان سیاه از غیرقانونی در شهر و بازار رفت آمد میکنند، لطفاً لطف بکنند برای شورای ملی یک لیست یک فهرست را ترتیب بکنند، روان بکنند تا ما این در شورا و بحث بگیریم و هم مردم افغانستان بدانند و هم حکومت و هم ما بکنیم که کیا هستند که از این موقعات استفاده میکنند.
شما در اون صورت، در صورت ای که مقام های مسئول فهرست را در اختیار شما قرار بتن، حاضر هستین نام های این افراد را افشا بکنین و رسانه‌ای بسازین؟
دقیقا ما حاضر هستیم که ایره در مجلس عمومی عزیزان خواهش بکنن که شیشه های موتر خود را سیاه نکنن، برای دشمن کمک نکنن. این کمک
تشکر.
غیر مستقیم در دشمن است.
حجت الله خردمند، نایب منشی ولسی جرگه افغانستان با ما صحبت می کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
5:17 به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه،
حوا رضایی نخستین زنی که در ولایت دایکندی به فعالیت‌های ورزشی روی آورد. او مادر 4 فرزند است.
تا لحظات دیگر بیشتر خواهید شنید. یک مقام ارشد شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که گفتگوهای صلح باید بدون تأخیر در زمان تعیین شده اثر گرفته شود. اسدالله سعادتی معاون این شورا هرچند تفاوت دیدگاه‌ها میان طالبان و دولت افغانستان را زیاد می‌داند، اما می‌افزاید که تأخیر در گفتگوها به هیچ صورت پذیرفتنی نیست. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
اگرچه دور بعدی گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان به توافق هر دو طرف تا 15 جدی متوقف شده، اما به نظر می رسد که علاقه زیادی برای اثرگیری گفتگوها وجود دارد. شورای عالی مصالحه ملی می گوید امیدوار است که این گفتگوها در زمان تعیین شده دوباره آغاز شود. اسدالله سعادتی معاون شورای عالی مصالحه ملی می گوید که به هیچ صورت نمی خواهد گفتگوهای صلح به تأخیر بیفتد، چرا که تأخیر در گفتگوها با فرصت به میان آمده برای صلح آسیب می رساند. آقای سعادتی در نشست تحت عنوان جوانان و چشم‌اندازهای صلح که به میزبانی انستیتوت مطالعات حکومتداری خوب برگزار شد، دیدگاه های مطرح شده دو طرف درباره صلح را متفاوت دانست، اما آغاز دوباره این گفتگوها را برای پایان این اختلاف مهم خواند. هفته گذشته هیئت‌های مذاکراتی دو طرف پس از ارائه فهرست از پیشنهادهای خود برای بحث در مذاکرات با یکدیگر تصمیم گرفتند که این گفتگوها برای مشورت بیشتر برای 21 روز به تعویق بیفتد. با این همه یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان دور بعدی گفتگوها را پر از چالش می‌داند. امین احمدی می‌گوید دور بعدی این گفتگوها روی موضوعات اصلی که محتوای گفتگوهای صلح است می‌چرخد. آقای احمدی آتش بس و چگونگی نظام آینده افغانستان را دو موضوع مهم چالش برانگیز این دوره می داند.
خواست نخست این است که چگونه به کمپ باید ببخشید، خشونت ها را از بین ببرید،
با گفته عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان، طالبان دیدگاه متفاوت در مورد این دو موضوع دارند و حتی در فهرست موضوعایی که برای مذاکره مطرح کرده اند، ارزش‌های جمهوری اسلامی افغانستان را با خطر روبرو می‌کند. هرچند آقای احمدی در این مورد توضیح بیشتر نداد، اما گفت که طالبان هنوز هم از امارت نگذشتند و به گونه بر آن تاکید می‌کنند. طالبان در این مورد چیزی نمیگویند، اما پیش از این خود را متحد بر ادامه گفتگوهای صلح دانسته و بر آغاز گفتگوهای صلح در زمان تعیین شده تاکید کردند. جوانان و چشماندازشان در مورد صلح دومین بحث جوانان و ارائه دیدگاه های آنها در مورد صلح بود که بخش بزرگ از آن بر دیدگاه جوانان در مورد صلح تمرکز بود. اگرچه شورای عالی مصالحه ملی از طالبان انتقاد کرد که در گفتگوهای صلح بر دیدگاه جوانان توجه نمی کنند، اما شماری از جوانان با انتقاد از حکومت گفتند که سهم جوانان را در این گفتگوها از نشانی سیاسی برگزیدند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت. ما حالا سر میزنیم به دایکندی، جایی که گفته می شود شمار دختران و زنان علاقمند به ورزش افزایش یافته. بیشتر از گلامیز شریفی بشنوید.
حوا رضایی نخستین زنی که در ولایت دایکندی به فعالیت‌های ورزشی روی آورد. او مادر 4 فرزند است. میگوید از کودکی علاقمند فعالیت‌های ورزشی بود، اما موانع سنت‌های اجتماعی فرصت ورزش را برای خانم رضایی نداد. خانم رضایی میگوید پس از آن که ازدواج کرد، رویای چندین ساله اش تحقق پیدا کرد و به همکاری شوهرش پس از 13 سال تمرین، والیبال، فوتبال و فولرزم را به شکل حرفه‌ای یاد گرفت. او اکنون دختران را به شکل رایگان در زمینه ورزش آموزش می‌دهد.
بعد از اینکه در سطح استادی رسیدم، علاقمند از ایشتم که باید یعنی در بخش بانوان فعالیت کنم، چون یک زن بودم، در این فکر بودم که حتما موفق میشم که دخترها را در ورزش تشویق کنم. به خاطر نهاد نشدن ورزش خیلی هم تلاش کردم. بعد از سال 1394 رسما فعالیت خود را دولت دایکندی آغاز کردم. تا به حال شاگردای موفقی هم داشتیم، شاگردای زیادی داریم.
حوارزای امیدوار است که با فعالیت‌های ورزشی دختران بیشتر را به ورزش تشویق کند. مهمتر از همه عبور از موانع سنتی در جامعه‌ای که با حضور زنان در میدان‌های ورزشی چندان روی خوشی نشان نمی‌دهد، یکی از رویاهای خانم رضایی است. فریبا قلقزاد 17 سال سن دارد و در صنف 11 مکتب درس می‌خواند. میگوید زمانی که 9 ساله بود در محیط خانه به ورزش روی آورد. سپس والیبال را به همکاری خانم رضایی به شکل حرفه‌ای یاد گرفت. حالا فریبا در کنار والیبال با دیگر رشته‌های ورزشی نیز فعالیت دارد.
7-8 سال میشه که والیبال بازی میکنم. در پهلوی بایسکل رانی و شطرنج هم بازی میکنم، چون پدرم همراه این فامیل ما دیگه نه همه ما شطرنج بازی میکنیم در خانواده و همه ما بلدیت داریم در شطرنج. و والیبال هم خیلی مدت میشه که بازی میکنیم. دو بار اشتراک کردم مسابقه بایسکل رانی و مقام دوم گرفتیم در هر دو بار.
مسئولان اداره ورزش ولایت دایکندی میگویند که شمار زیاد دختران جوان در دایکندی علاقمند ورزش هستند، اما نبود ورزشگاه برای دختران از چالش های عمده فراراه آنان است. به گفته آنان تا هنوز یک ورزشگاه کوچک در این ولایت ساخته شده که پاسخگوی نیازهای تمام ورزشکاران نیست. خان علی غلامی، آمیر تربیت بدنی دایکندی، میگوید نزدیک به 30% ورزشکاران دایکندی دختران هستند که در 8 رشته ورزشی فعالیت دارند.
خود ما مثلا یک من اولیه که به اصطلاح خالی بوده کرا کردیم، اونجا تیم دخترها رو در اونجا آموزش دادیم، زمینه رشد برای از اینا مساعد کردیم. خب سابق کمتر بود، الحمدلله تا امروز که ما ثبت راجستر کردیم 2681 نفر بخش بانوان در رشته های مختلف فعالیت داره، یعنی در طور مسلکیه که هر در بخش فولرزم خب دایکندی در سطح ولایت مقام اول گرفته بود، تقریبا 9 نفر عضویت ملی رو گرفته بود.
زنان چون حوا رضایی در ولایت دایکندی با فعالیت‌های ورزشی برای زندگی سالم و بهتر مبارزه می‌کند. اما عدم حمایت حکومت از فعالیت‌های زنان و نبود امکانات مناسب از چالش‌هایی است که فراراه زنان در این ولایت قرار دارد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا لحظات دیگر در مورد هوش مصنوعی به شما خواهیم گفت، اما پیش از آن انتظار می رود اداره دارویی اروپا امروز به تطبیق واکسین کرونا شرکت های فایزر و بیوانتیک اجازه دهد. بیشتر از زرغونه منگل بشنوید.
با تایید تطبیق واکسین از سوی اداره ادویه اروپا، انتظار می رود کمیسیون اروپا سند استفاده از این واکسین تا چند روز دیگر را امضا کند. اداره ادویه اروپا پلان داشت هفته آینده در این مورد تصمیم بگیرد، ولی بعد از آن که برتانیا، کانادا و ایالات متحده به استفاده از واکسین شرکت آمریکایی فایزر و شرکت آلمانی بیوانتک اجازه دادند، اداره ادویه اروپا تحت فشار قرار گرفته و امروز تصمیم می‌گیرد. قرار است این اداره همچنان تصمیم بگیرد که آیا واکسین تولید شده شرکت مدرنا را اجازه تطبیق بدهد یا نه. یک کمیته خاص همین اداره قرار است مجوز یک ساله بازاریابی مشروط به این واکسین در کشورهای اتحادیه اروپا را بدهد. مراحل نهایی آزمایش واکسین شرکت‌های فایزر و بیوانتک نشان داد که این واکسین 95% مؤثر است. مؤثریت واکسین شرکت مدرنا که عین تکنولوژی را استفاده کردند 94% خوانده شده است. هر دو واکسین باید در فاصله زمانی چند هفته‌ای دو بار در انسان‌ها تزریق شوند. قرار است واکسین شرکت مدرنا تا چند ماه آینده به طور وسیع عرضه شود، زیرا این واکسین می تواند برای 30 روز در یخچال‌های خاص نگهداری شود، چیزی که می تواند انتقال و استفاده این واکسین را در مناطق دوردست ساده تر بسازد. ولی واکسین شرکت فایزر و بیوانتک تنها می تواند برای 5 روز در سرمای منفی 70 درجه سانتیگراد نگهداری شود که این موضوع انتقال و نگهداری آن را مشکل می سازد. این همه در حال است که نگرانی تازه نزد کشورهای اروپایی بعد از آن ایجاد شده که برتانیا از گسترش نوع دیگری از ویروس کرونا خبر داده که نتیجه جهش در ویروس اصلی است. نشر این خبر چندین کشور اروپایی را واداشته تا پروازها به برتانیا و از آن کشور را متوقف بسازند.
حالا می پردازیم به ابتکار گروهی از محققان استرالیایی. آنها توانستند که با کمک هوش مصنوعی حتی میکروب‌های خطرناک را شناسایی و تشخیص دهند. جزئیات در گزارش زرغون منگل.
از هوش مصنوعی در حال حاضر در بخش‌های مختلف کار گرفته می شود. هوش مصنوعی از طریق ماشین‌ها و کامپیوترها تبارز داده می شود. به طور مثال هوش مصنوعی در اینترنت و صفحات اجتماعی نقش بارز دارد، حتی که تمایل‌ها و سلیقه‌های افراد را می‌سنجد و اعلان‌های دلخواه کاربران را به آنان نشان می‌دهد. اما این سیستم در بخش‌های دیگر هم قابل استفاده است. در استرالیا اخیراً برای شناختن میکروب‌های خطرناک از هوش مصنوعی استفاده می‌شود. محققان استرالیایی می‌گویند که با استفاده از هوش مصنوعی میکروب‌های خطرناک سوپرباک را شناختند. میکروب سوپرباک در برابر آنتی‌بیوتیک مقاومت دارد و امراض را به انسان‌ها منتقل کرده می‌تواند که علاج آن مشکل است. محققان می گویند هر سال در جهان 7000 تن در اثر بیماری ناشی از میکروب سوپرباک جان می دهند و تخمین زده می شود که تا سال 2025 شمار قربانیان سالانه این میکروب به 10000 تن برسد. حال حکومت فدرال استرالیا با تخصیص بودجه 3.4 میلیون دلاری به نام آلفرد سیستم جدید هوش مصنوعی را ایجاد کرده که معلومات الکترونیک ارسی میکروب ها را معلوم و مقاومت میکروبی را بررسی می کند و در نهایت سوپرباک های خطرناک را مشخص می سازد.
زرغونه